Salomonore, was hat ihn gemacht? در قسمت اول توجه به این نکته لازم است که خدای متعال در درون همه موجودات و در فطرت همه موجودات میل به خشوع و خضوع و عبادت در مقابل خودش رو میل به قرب رو قرار داده. اون چیزی که همه موجودات رو به طور هماهنگ از سراباز خلقت به هم گره میزنه این هست که همه این موجودات برای یک هدف واحد خلق شدن، در واقع یک عالم بیشتر نیست و یک هدف کلی بیشتر نداره، به این هدف در درون فطرت همه موجودات تعبیه شده. همینطوری که یک بشر معمولی وقتی یک صنعتی رو ایجاد میکنه تناسبات اون هدف رو در درون این مصنوع خودش و ساخته خودش قرار میده و خصوصیاتی رو که برای اون هدف لازم هست در درون این پدیده تعبیه میکنه، خدای متعال هم در خلقت عالم هدفهای متشدد و متعارضی نداشته. یک هدف داشته، عالم رو برای قوت، کمال و حرکت به سمت خودش آفریده، برای خشوع و عبادت آفریده و در فطرت همه مخلوقات هم این گرایش رو قرار داده، یعنی همه مخلوقات به طور هماهنگ میل به قرب، میل به خشوع، میل به عبادت و میل به ابتهاجاتی دارن که ناشی از بندگی خدای متعال هست. این فطرت عالم هست و از اونجایی هم که مخلوقات اختیار و انتخابشون آغاز میشه، باز گرایش به سمت عبودیت و بندگی در اونها هست، مگر موجوداتی که در منزلت انسان و نظیر او هستند که ممکنه تخلف کنن از این فطرت و استکبار کنن و انانیت نفس داشته باشن و خشوع در مقابل خدای متعال رو انتخاب نکنن و راه دیگری رو انتخاب کنن، یعنی خود رو ببینن و در محور خودشون حرکت بکنن. که میدونید سرآغاز همه تشددها و تنازعها در خلقت از اونجاییست که اون محور واحدی که همه عالم رو هماهنگ میکنه فراموش بشه و محورهای متعدد پیدا بشن. اگر همه عالم خاشع در مقابل خدای متعال باشن و مسیر عبادت و عبودیت رو طی بکنن، هیچ تشتت و تعارضی در عالم پیدا نمیشه. همه بهره‌مندی ها و بهره رسانی ها در مسیر عبودیت خداست. هیچ استکباری در مقابل خدا نیست، هیچ تکبری هم هیچ مخلوقی در مقابل هیچ مخلوق نداره و لذا همه هم فداکاری نسبت به هم میکنن، هم از ارتباط با هم دیگه مبتهج میشن، لذت میبرن. شما اگر حتی یک غذایی رو که تغذیه میکنید، مواد غذایی رو که تغذیه میکنید، یک گوسفندی رو که حتی ذبح میکنید و از پوست رو تغذیه میکنید، اگر در مسیر عبادت خدای متعال باشه با فطرت او هماهنگ و او هم به کمال خودش میرسه از این طریق. یعنی شما ارادت اون طریق جذب اون مواد، جذب اون مخلوق در انوار عالم ملکوت میشه. برای اینکه این مخلوق به عالم ملکوت راه پیدا بکنه بعد از بستر اراده شما عبور بکنه، راه دیگه ای براش نیست. لذا تصرف شما اگر در چارچوبه ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شد، طریق قرب برای اون مخلوقی است که شما در اون تصرف میکنید. جماد، نبات که تحت تصرف انسان هست، اگر انسان در تصرف خودش از عبودیت تخلف نکنه، استکبار نکنه، اون مخلوق هم به کمال میرسه. یعنی دقیقاً فطرت‌ها هماهنگن، حرکت‌ها هماهنگن، اون خدایی که رب ما هست رب این مصنوعات هم هست. اگر در ما میل تصرف در اونها رو قرار داده، در اونها هم میل به سرپرستی ما رو گذاشته و اگر ما تصرفمون هماهنگ با فطرت عالم به اراده خدای متعال باشه، حتما هماهنگ با فطرت مخلوقاتی هم که در اونها تصرف میکنیم و به ما اجازه تصرف داده شده خواهد بود و یک جریان هماهنگ پیدا میشه. این جریان هماهنگ که با خشوع فقط به هماهنگی میرسه، اگر خشوع تبدیل به استکبار شد، هماهنگی خلقت به هم میاد. ببینید زهر الفساد فی البر و البحر ما کسبت عین الناس، از اونجایی که استکبار بر خدا آغاز میشه، هماهنگی دروغ خلقت به هم میخوره. گرچه یک اراده مهیمنی همه این آدم رو باز به سمت هدف پیش میبره، ولی یک ناهماهنگی نسبی پیدا میشه. این ناشی از تخلف اراده از عبودیت. خب اگر بخواد عبادت ها هماهنگ بشه، اون عبادتی که عبادت اعظم هست، محور هماهنگی همه عبادت ها باید شد، و اون عبادت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، که همه عبادت ها، همه خشوع ها در عالم از طریق خشوع ایشون واقع میشه. بنا و بدلا، بنا و رفلا، اون خشوع و عبادت محور همه خشوع هاست. خب اون کسی که عبادت اعظم رو میکنه، سبیل اعظم هم هست، یعنی حق سرپرستی پیدا میکنه، حق جریان دادن عبادت خدا رو در همه خلقت پیدا میکنه. سرپرستی و ولایت او هم چیزی جز سرپرستی خشوع و خضوع و تقوا و عبادت نیست. یعنی وقتی حضرت سرپرستی میکنند، بندگی خدا رو در همه عالم سرپرستی میکنند، هم جماد و نبات رو سرپرستی میکنند، هم آحاد انسان رو، هم ارتباط اجتماعی انسان ها رو، هم ارتباط تاریخی انسان ها رو، و همه اینا رو هماهنگ میکنند در بستر قول، هم تصرف من رو در اراده های دیگر هماهنگ میکنن با فطرت اونها و با فطرت عالم، هم تصرف من رو در فاعل های طبیعی و جماد و نبات، همه رو هماهنگ میکنن. اگر همه عالم بر محور ولایت کلیه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حرکت کنه، همه عالم یک حرکت هماهنگ رو بر اساس فطرت خودش به سمت کمال، به سمت خود، به سمت عبودیت تام خواهد داشت. این اون چیزیست که جریان ولایت برای تحقق اوست. پس بنابراین عالم برای عبودیت خلق شده، هماهنگی این عبادت ها بر محور عبادت اعظم هست و اون سجده تام هست که هماهنگی همه سجده ها رو به عهده داره، و تصرف او و ولایت او هم در عالم از شؤون عبادتش هست. یعنی اینجور نیست خدا را عبادت میکند ولی در مقابل مخلوقات استکبار داره، اینجوری نیست. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عین اینکه صاحب ولایت کلیه نسبت به کل عالم هستند، متواضع ترین خلق خدا هم هست، و این تواضع ناشی از این است که ارتباطشون با خلقت از بستر ارتباطشون با خدای متعال عبور میکنه. یعنی خشوعشون در مقابل خدای متعال، عبادتشون و سجدهشون روح تصرف و سرپرستیشون نسبت به عالم هست. عبادت ها با همین عبادت و سرپرستی حضرت به نتیجه میرسن. اگر سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا همه عالم رو هدایت میکنن، عباد خدا رو سرپرستی میکنن، با اعظم عبادت، یعنی اون سجده تام و حضرت هست که مبدع هدایت عالم هست. خب بعد از این مقدمه که احتیاج به بحث و گفتگوی فراوان داره، نکته دوم اینه که اون کسی که صاحب ولایت کلی است، مقام شفاعت نسبت به همه خلقت را هم داراست. یعنی با دستگیری او عالم به سمت قرب و به سمت خدای متعال حرکت میکنه. اگر عالم دستگیری او رو نداشته باشه، با خشوع خودش، با خضوع خودش به جایی نمیرسه، علاوه بر اینکه راه خضوع و خشوع به سمت او بسته است. ولایت کردن او، سرپرستی کردن او، نوعی شفاعت برای مخلوقاته، که این ولایت و سرپرستی و شفاعت از یک طرف فداکاری و ایثار هست برای هدایت دیگران. یعنی اون کسی که مقام قرب و عبودیت رو داره، برای اینکه دیگران رو برسانه، دیگران رو به مقام قرب هدایت بکنه، دیگران رو تطهیر بکنه از نجاست ها و دنست ها و ناپاکی ها که همش ناشی از دوری از خدا و ناشی از استکبار در مقابل خدای متعال و جدایی از حضرت حق هست، برای اینکه این فاصله ها رو کم کنه، ناپاکی ها رو پاک بکنه و هدایت و قرب رو به عالم عطا بکنه، فداکاری میکنه، ایستاد میکنه، سنگین ترین سختی ها رو تحمل میکنه. شما دیدید اون اساتیدی که در عرفان گاهی شاگردی رو انتخاب میکنن، انتخاب شاگرد به معنی سرمایه گذاری برای اوست، به معنی پذیرش دستگیری از اوست، به معنی این هست که در تمام لحظات مراقب او باشی، در دعای سحر او رو فراموش نکنی، نظارت بر رفتار او داشته باشی، ضعف های او رو جبران بکنی، احیانا از خودت سرمایه گذاری بکنی برای تدارک او. حالا اگر کسی در جریان حرکت عالم به سمت قرب مقام شفاعت پیدا میکنه، معنای شفاعت اینه که باید سرمایه گذاری کنه برای رهبری و هدایت کل عالم، باید از خودش خرج بکنه، فداکاری کنه تا عالم رو برسانه. به این شأن شفاعت هست. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر عبادتشون محور همه عبادت هاست و با عبادت ایشون همه عالم عبادت میکنه، و اگر عبادتشون محور همه دستگیری ها و شفاعت هاست، سنگین ترین ابتلاعات رو هم تحمل کردن برای شفاعت. ما اوزی نبیون مثل ما اوزی که یک جلوش صحنه عاشورا و امثال اون مصیبت ها و تحمل هایی است که صدیقه طاهره سلام الله علیها برای حرکت عمومی عالم و برای رسیدن عالم به قرب خدای متعال تحمل کردن. خب این ولایت و شفاعت کلی وقتی جاری میشه در عالم، اینجور نیست که مستقیم جریان پیدا میکنه، کما اینکه ولایت خدای متعال از طریق ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واقع میشه، ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم در جریان خودش در عالم از مجاری عبور میکنه. شما شنیدید که ما حجب نور داریم، حجب نور شاید همین ها هستن، یعنی جریان نور در عالم، جریان هدایت و سرپرستی در عالم، جریان حیات، جریان کمال، جریان رحمت خدای متعال از بستر نبی اکرم عبور میکنه. اون کسانی صاحب ولایت کلیه هستند و خدای متعال حق ولایت کلیه رو به اونها داده که همه زیارت جامعه کبیره در حق اونها صادقه، یعنی همه اون کمالات هم خدای متعال به اونها عطا کرده و ارادهشون هم به نهد تام خاشعه، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اون انسان هایی که هم شؤون کمالی که در زیارت جامعه هست خدا به اونها عطا کرده، هم شؤونی که در مقام عبودیت در زیارت جامعه کبیره بیان شده همه رو یک جا واجدن، اینها هستند که مجرای همه رحمت و نور و خیر و هدایت برای همه عوالم هستند. یعنی اگر عالم خلقت یک عالمه و محور هماهنگیش یک محوره، اون محور اراده های ملائکه و ملکوت عالم نیست، بلکه ملکوت عالم هم بر محور اراده نبی اکرم میگرده، خاطر این که عبادت نبی اکرم اعظم عبادته، نه عبادت اون عبادت اعظم سبیل همه عبادت ها و طریق همه عبادت هاست. سبیل اعظم صراط اقدم، انتم صراط الاقدم و سبیل اعظم. خب اگر چنین چیزیست، جریان این ولایت و هدایت و شفاعت و دستگیری و فداکاری کردن، جریان نور و جریان رحمت مراتب و شعونی داره. انسان هایی هستن که مجاری این نور و رحمت در عالم میشن، کما این که مجاری ملائکه مجاری نور و رحمتن، مجاری شفاعت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هدایت ایشون هستن. اون ملائکه‌ای که در باطن انسان ها رو هدایت میکنن، همه هدایتشون از شعون هدایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. انسان هایی هستن که این انسان ها به شأنی میرسن، به موقعیتی میرسن مرتبه نسبت به ولایت ولی الله پیدا میکنن که خودشون صاحب ولایت میشن، صاحب مقام شفاعت میشن. اینا کسایی هستن که درجاتی از ولایت رو درک میکنن، تحمل میکنن ولایت رو. که همه میدونید ان امرنا سر و مستسر لا یعتنده الا ملک مقرب او نبی یا مرسل و عبد امتحن الله قلبه للایمان. اون کسانی که طریق جریان رحمت از آستان رفیع نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت عصمت و طهارت در همه مخلوقات هستند، در درجه اول ملائکه انبیای مرسل، ملائکه مقرب بود، عباد ممتحنم که جریان نور از طریق اونها واقع میشه. اینها در واقع وسائط نورن، یعنی نور نبی اکرم که همون تنزل نور الهی است، از طریق این انوار هست که ساطع میشه و هر شأنی از شؤون رحمت، شأنی از شؤون هدایت، شأنی از شؤون خیر از طریق این وسائط القا میشه. اینجور نیست که همه بتوانند و ظرفیت داشته باشند که مستقیم انوار رو از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دریافت کنند. درسته همه انوار بر اساس روایات به نبی اکرم میرسه، حتی گاهی روایات توضیح میده که نوری از که به ائمه میرسد از این آستان رفیع عبور میکنه و جاری میشه. لذا در روایات دیدید اون مشکات انوار الهی که همه عالم در تطور و روشنه به قلب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر شده و حتی تعبیر اینه، این انوار از قلب نبی اکرم به وجود مقدس امیرالمؤمنین و قلب حضرت نازل میشه، یعنی واسطه نزول انوار ایشون هستن و دیگران به میزان قربی که پیدا میکنن، به میزان تحملی که نسبت به ولایت پیدا میکنن، حامل ولایت اونها میشن. یعنی تصرفاتشون تصرفات خلافتی و تصرفات نیابتی در عالم میشه، نیابت پیدا میکنن، خلافت پیدا میکنن و عالم در هدایت خودش از این مسیر عبور میکنه. انبیای مرسل، انبیای اولوالعزم که سرفصل های هدایت تاریخ هم، نبوتشون شأنی از نبوت مطلقه نبی اکرم، هدایتشون و شفاعتشون شأنی از شفاعت و هدایت ایشون هست. و لذا در روایات ما داره که حضرت مبعوث به انبیا هستن، در عالم ارواح مبعوث بودن، الان هم هست. خب اگر چنین چیزی است، یک انسان‌های واسطه میشن برای جریان این رحمت و خیر و شفاعت. اینها کیا هستن؟ طریق رسیدن به این مقام تحمل ولایت که میدونید مراتبی داره، من فقط اشاره میکنم، از تسلیم تام آغاز میشه که واقعا انسان اونجایی که خدای متعال بهش اراده داره، قدرت داره تصرف بکنه، ذره‌ای در مقابل خدای متعال و ولایت خدای متعال و ولایت اولیاء الهی استکبار نکنه، خشوع تام داشته باشه. این خشوع به صورت تسلیم آشکار میشه، در قدم اول تسلیم در قالب‌ها و رفتار و ظاهر، این چندان مشکل نیست، گرچه خودش سخته، که انسان استکبار نکنه، همون چارچوب‌هایی رو که براش قرار دادن حرکت کنه، ولی بالاتر از این خشوع باطنی و پذیرش این ولایت در مرتبه باطن و بالاتر از اون مقام تصدیق هست، یک مجاهده عظیم باطنی. انسان بعد از اون که سعی در اراده خود رو تصدیق میکنه در ظاهر، قوقاهایی در باطن به راه میفته، تازه آغاز فتنه ها و شک ها و شبهه ها و ریب ها و بدگمانی هاست که چرا این تصرف، چرا این جنگ، چرا این صلح. اگر ابراز هم نشه در باطن انسان این قوقاها به پا میشه. اگر انسان توانست در یک مجاهده عظیم این فتنه ها رو از سر بگذرانه و با عافیت این مقام رو طی بکنه، به مقامی رسید که توانست تصدیق بکنه، جمال و جلال اونها رو ببینه و احساس کنه همه وجود اونها رحمته، همه وجود اونها خیره، هیچ نیازی به ما ندارند جز لطف و رحمت از آستان رفیع اونها جاری نمیشه. این مقام خیلی مهمه، ممکنه برای بعضی یک لحظه حاصل بشه که درک بکنن زیبایی رو و قرب بشن در زیبایی کار اولیاء خدا و جذب اشتیاق اولیاء خدا در دل اونها پیدا بشه. حاصل این درک جمال همین جذبه تام هست، ولی دوام این جذبه و این احساس که همیشه احساس کند اونها موجودایی هستند که مجاری رحمت خدا بر ما هستند، تمام وجودشون خیره. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، به احساس کنند که اونها با تمام وجود دارن فداکاری میکنن، عبودیت خداست که اونها رو به سمت ما فرو فرستاده و تنزل داده شدن تا بیان دست ما خاشی ها رو ببرن. درک رحمت همه جانبه اونها، لطف همه جانبه اونها، اشفاق همه جانبه اونها و همه شمولی که امام در مقام رحمت داره و درک جمال سنت اونها با انسان، این بعد از این مرحله است. انسان تا مبتلا به ریب، مبتلا به شک در باب ولی خداست، این مقام و این وادی رو پشت سر نگذاشته که بسیار وادی سنگینی هم است. مجاهدت های فراوانی میخواد که انسان واقعا به جایی برسه که احساس کنه همه چیز اونها خیر دیگه، در هیچ کار اونها عیب و نقص نمیبینه، مقام عصمت اونها رو در این سرآغاز معرفت، یعنی تازه کار با این انسان شروع میشه. ما گمان میکنیم اون انسانی که به اینجا رسید دیگه وادی ها رو طی کرده، نه، این آغاز هدایت اونهاست و تازه تصرفات اساسی و هدایت های اساسی از اینجا شروع میشه. دیدید بعضی از ارباب معرفت به شاگردها میگن شما برید در باب ما تحقیق کنید بعد دیگه تسلیم ما باشید. نکته همینه که با کسی میشه کار کرد که ری درش نباشه نسبت به استاد. البته ما این رو نسبت به ولی کل، یعنی انبیای اولوالعزم نبی اکرم و اهل بیت هستند تو طهارت به نحو مطلق قبول داریم که انسان باید در باب مقام اونها هیچ ری و شکی نداشته، کمترین ری اجازه نمیده انسان به پذیر ولایت رو به همراهی بکنه و اجازه نمیده که انسان بهره مند بشه. سرآغاز اینجاست، انسانی که به اینجا رسید تازه وادی هایی رو طی میکنه تا مقام معرفت براش حاصل میشه، که معرفت یک مقامی است که با عمل و تحصیل و اراده و تسلیم و افاضه حاصل میشه، یعنی مقام تدبیر و بعد مقام نورانیت برای انسان حاصل میشه، تدبیر انوار آینده اولیا الهی واقع میشه. خب به میزان این درجات انسان ارادش تسلیم میشه، وجودش تسلیم میشه، وجود پاک میشه، لذا مجرای ولایت اونها، مجرای نور اونها و مجرای شفاعت اونها میشه. لذا غیر 14 معصوم ما کلمه تامه به اسم جامعه نداریم که بگیم این یک نفر واسطه فیض است، اصلا اینجوری نیست. این چند بار 14 معصومه که کلمات تامه هستن و همه هدایت ها از بستر اونها عبور میکنه، به احلی هیچ خیری نمیرسد الا از بستر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. کلمه تامه است، ولی وقتی سراغ مادون میاد دیگه اینجوری نیست. امام صادق علیه السلام هم از شاگردانی دارد در فقه، در عرفان، در معارف، این که یک نفر باشه محور و همه باید گرد اون جمع بشن، این فقط ما اجادم هست. ما بقی شعنی از شعون اون دلایت مطلقه به اسمت کنیه رو پیدا می کنن. به میزانی که جذب میشن به همون میزان شعنی از شعون یا شعونی در اونها تجلی پیدا می کنن، بنابراین شعنی از ولایت کلیه در اونها محقق میشه. این انسان‌های کامل، این انسان‌های به مقصد رسیده، این انسان‌هایی که تحمل ولایت می‌کنند، شعنی از شعون ولایت و شعنی از شعون شفاعت در اونها پیدا میشه و هدایت کلی عوالم به وسیله این مجموعه اتفاق میفته تا میرسه به اصل ظهور. اصل ظهور اصلیست که ولایت کلی نبی اکرم به نحو هماهنگ در عالم انسانی جاری میشه، یعنی همه اراده ها به مقام ایمان میرسن، ایمان ظهور پیدا میکنه. البته نمیخوام بگم مثل بهشت میشه، ولی عصر ظهور ولایت هست، عصر پذیرش ولایت هست، همه تصرفات در عالم هماهنگ میشه، جماد و نبات و انسان و حیوان همه هماهنگ تحت ولایت ولی خدا خدا را عبادت میکنن. که حالا این بحث پردامنه ایست. خب سیر عالم به سمت ظهور از بستر ولایت و شفاعت کلیه نبی اکرم عبور میکنه و عالم هدایت میشه، از اموری که در
هدایت عالم هست، هماهنگ سازی همه عالم برای جریان عبادت. یعنی خدای متعال اگر عالم رو برای بندگی خلق کرده، نه فقط برای بندگی ما، برای بندگی کل عالم، یعنی هر مخلوقی فقط برای بندگی اون مخلوق بالاتر خلق نشده، برای بندگی خودش هم خلق شده. به تعبیر آخر اگر نبی اکرم محور عبادت کل هستی هستن و عالم رو برای عبادت حضرت خلق کردن، متناسب با عبادت حضرت خلق کردن، مثل این که به ما چشم دادن، گوش دادن، زبان دادن، قوای ظاهری و باطنی دادن که قدرت ما در این قوا جاری بشه به عبادت بکنه، اینا مجاری عبادت ما هستن و با عبادت ما اینها به کمال میرسن. اگر عبادت ما در اینها جاری شد، فقط ما نیستیم که به کمال میرسیم، اینها هم به کمال میرسن. خود اینها هم برای عبادت خلق شدن، هم برای عبادت ما که ما با اونها عبادت بکنیم، هم خودشون برای عبادت خودشون خلق شدن، یعنی خودشون هم زندن، خودشون هم یسر به حول الله ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر ما عبادت با عبادت خدا تصرف در دست کردیم، عبادت ما با عبادت او هماهنگ میشه، و الا اگر ما تصرف ناروا کردیم، تصرف ما با عبادت او هماهنگ نیست. لذا دیدید در روایات داره این روایت باید معنا بشه دیگه، زمین صاحب فلان گناه رو لعنت میکنه، نفرین میکنه یا دعا میکنه. این به خاطر اینه که خود اونها موجود زنده، خودشون هم برای عبادت خلق شدن. اگر همه تحت یک ولایت قرار بگیرن، عبادت کل هماهنگ میشه. عصر ظهور عصر هماهنگی عبادت ها و ارواح همه مخلوقات، همه هماهنگ خدا رو عبادت میکنن، همه نورانی میشن، همونی که تصرف میکنه، همونی که تحت تصرف واقع میشه، همه به همه در حال عبادت هم. هدایت عالم به سمت ظهور از بستر یک ولایت کلیه عبور میکنه که عالم رو هدایت میکنه، از جمله جماد و نبات رو هماهنگ میکنه. من فقط یک مثال میزنم، شما خطبه قاصده امیرالمؤمنین علیه السلام رو خوندید. حضرت وقتی خصوصیات شهر مکه رو توضیح میدن که خدای متعال کعبه رو در کجا قرار داده، میبینید دقیقاً توضیح میدن که جغرافیای طبیعی این منطقه متناسب با خشوع و عبادت خلق شد. یعنی نقطه‌ای که قبله عبادت میشه، خصوصیات طبیعی و جغرافیای طبیعیش هم هماهنگ با عبادت. حضرت میفرمان اگر خدای متعال این سرزمین رو سبز و خرم و حاصل خیز قرار میداد، یا کعبه خودش رو از یاقوت و طلا و به تعبیر من زمرد و جواهرات قیمتی قرار میداد، کار سیر و حرکت به سمت کعبه آسان‌تر میشد، ولی اون امتحان قلب، اون خشوع قلب واقع نمیشد. جغرافیای طبیعی منطقه و خصوصیات هماهنگ با هدف عبادت. بنابراین اون ولی کل عالم رو به سمتی هدایت میکنه و جغرافیای طبیعی عالم و همه شؤون رو برای حرکت عالم هماهنگ. من این رو مقدمتا گفتم، چند دقیقه بیشتر وقت باقی نمونده. یکی از تصرف‌هایی که در عالم شده همینه. گمان ما اینه بر اساس روایات، اینجور به نظر میاد، نسبت نمیدم، لاغر به عنوان معرفت محتمل، یکی از معارف محتمل عرض میکنند که قم در عصر ظهور یک شأن مخصوص پیدا، یعنی یکی از مرکزهای ظهور خلافت امام عصر علیه السلام و نشر ولایت حضرت شهر قم است. این از روایات استفاده میشه و روشن هم است که این روایات صرفاً دنبال یک بیان ساده نیست، یک حقیقتی رو در هدایت عالم داره بیان میکنه. گمان میکنم این از واضحات و روشن هم هست. این که قم حرم اهل بیت علیهم السلام میشه و همکنون هم هست و در آینده بیش از پیش خواهد شد، یک حقیقت تاریخی است که جایگاه خاصی داره قم در هدایت. و این جایگاه هم یک جایگاه قراردادی نیست، من این را هم اشاره بکنم. یعنی اینجور نیست که جمادات شأنشون هیچ ارتباطی با خودشون نداشته، گرچه گاهی مسخرن، معصیت اونها میشه، راضی هم نیستن، ولی همیشه اینجور نیست. اون سرزمینی که مسجد میشه با اون سرزمینی که میکده میشه با هم متفاوتن، یعنی خودشون هم در نوع برخوردشون، در نوع تسبیح و عبادتشون متفاوتن. این که میبینید یک سنگ عقیق رو منزلتی بهش میدن که در عبادت انسان عامل قرب انسان و فضیلت ثوابه، فضیلت ثوابه. این که آب متحول میشه اینا صرفا یک بر قرار دادی نیست و صرفا اینجور نیست که به خلقت اونها برگرده، منزلتش به اراده خود اونها برگرده. در هر صورت یکی از مناطقی که از نظر جغرافیایی ویژگی خاص داره و منطقه است که یک کانون معنوی است در عالم، به خصوص در عصر ظهور، و شیطان از تصرف در اون محروم شده در معراج نبی اکرم. اینا مطالب ساده ای نیست، محدوده ای از تصرفات او در اینجا نمیتونه واقع بشه و اینجا رو آماده کردن برای یک تصرف کلی شهر قم. و من به عنوان مثال عرض میکنم، این باید روش بحث بشه، ولی یکی از محققینشون فرمودن، من به کلامیشون اعتماد کردم، که این کوه نمکی که در قم هست در همزمان و تقریبا در دوران بعثت نبی اکرم اینجا ظهور پیدا کرده. یه تصرف تکوینی است. قبل از اون اینجا میدونید هنوز آثارش باقی است، زیر پوشش آب بوده، بعد هم که این آب فرو رفته جلگه ها بودن حاصلخیز و دارای هوای معتدل بوده. هنوز هم در بعضی از مناطق اطراف قم فسیل های باقی هستن که کاملا نشون میدن، خیلی هم فراوانن، نادر هم نیستن، نشون میدن که اینجا یک منطقه زیر پوشش آب و آب و هواش یک آب و هوای معتدل بوده. این تصرفی که این تحولی که در جغرافیای طبیعی منطقه واقع شده و شور شده و گرم، منطقه ایست شورزار و گرم، شاید همزمان با ظهور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده که این تحول جغرافیایی اتفاق افتاده و که انهون نفوسی رو که برای احوایشون ممکنه به سوی این منطقه ای که حامل یک معنویت تصویر بیارن دور کردن و باز داشتن از تزدیکی به این منطقه. و در این حال دیدید مؤمنین رو دعوت به حضور در این منطقه کردن. روایات رو دیدید که فراوان تأکید میکنه به هجرت به سمت قم. البته پیداست همه نفوس که این دعوت رو نمیپذیرن، اون نفوسی که حاضرن تحملات رو، تحمل مشقات ها و مشکلات و کمبودهای طبیعی رو بکنن برای اینکه تو این بستر به قرب و عبادت برسن و از فضای معنوی این منطقه که بوی ولی خدا درش هست و نفس حضرت درش هست متلقی بشن و بهمن بشن. خب این تصرف هم به نظر میاد یک تصرف تکوینی است، یک تصرف ولایی است، برای اینکه هماهنگ بشه عالم، هماهنگ بشه این منطقه جغرافیایی برای تحقق اون عبادت اعظم و کانون بشه برای هدایت و معنویت. بعد می‌بینید ماجرای هجرت امام رضا علیه السلام که من واردش نمیشم و تحول کلی که در جغرافیای دنیای اسلام اتفاق میفته و در کنار او یک مأموریتی است برای فاطمه معصومه صدیقه طاهره صلوات الله و سلامه علیها که ایشون مأمور به هجرت به قم میشن و اینجا میان کانون جریان اون معنویت میشن. و میدونید این رو خیلی مهمه، شأنی از شؤون ولایت و شفاعت به ایشون داده شده که شفاعت نسبت به عبودیت، نسبت به درجات جنت، نسبت به درک انوار الهی است. ایشون از حجبی هستن که واسطه در تجلی انوار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. این هجرت رو نباید چیز کمی گرفت، نه هجرت تصادفی است و نه هجرت بی‌خاصیت. هجریت هجرتی است که یک شخصیتی که ظرفیت داره قانون بشه در این منطقه، تو اصل غیبت به این منطقه فرستاده شده و بعد با سرانگشت اشاره معصوم مؤمنین به سمت او هدایت شدن. شما میدونید درباره امامزاده ها کمتر امامزاده ایست که زیارت معصوم داشته باشه، اونم با این خصوصیاتی که حضرت معصوم سلام الله علیه دارن. خیلی فوق‌العاده است این خصوصیت. به سرانگشت اشارت خود معصوم هست که قروب منعطف به این کانون هدایت شده، به استزاره از این کانون میکنه و از این کانون انواری میجوشه. چون میدونید این یه قاعده کلیست، خدای احمد خودت استاد ما رو میفرمودن که زیارت مدخل فهم معارف اهل بیت و فهم معارف اهل بیت مدخل فهم کلام خداست. یعنی زیارت خشوع تام در مقابل خدای متعال، تجدید عهد با اولیاء خدا و جاری شدن اون خشوع و خضوع باطنی در از ارادت ولی خدا و اولیاء خداست. این زیارت، این نقطه که کانون حضور حضرت هست،
قانون ظهور شفاعت خاص حضرت و این زیارت عامل تطهیر و این تطهیر مقدمه درک معارف هست. شما بی حساب نبینید که قانون معارف شیعی به نجف منتقل میشه. چرا اونجا منتقل میشه از بغداد؟ از جای دیگه. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام هستن که قانون جوشان این حقایق و معارف هستن. تنفس در فضای اونجا عین سلوکی. شهر قم هم با عنایتی که شده همین خاصیت رو داره. شما شنیدید به پدر بزرگوار مرحوم آیت الله عظمی نجفی مرعشی اینجوری گفته شده بود. میدونید ایشون مدتی زحمت کشیدن قبل از مطهر صدیقه طاهره سلام الله علیها رو پیدا کنن، نشد. بعد از تحقیقات توسلی رو شروع کردن، سرانجام به ایشون گفته بودن که چنین چیزی تا اصل ظهور شدنی نیست، این از اسرار. شما اگه میخواید برید زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها، این جمله رو یکی از اساتید بزرگوار نقل کردن از مرحوم آیت الله عظمی نجفی مرعشی که به پدر ایشون گفته شده بود صدیقه طاهره سلام الله علیها جلالتشون رو به فاطمه معصومه سلام الله علیها. خیلی کلام این معنی همون شأن نشد. این شأن البته ولایت کلیه ائمه علیهم السلام خیلی از اینها وسیع‌تر و رفیع‌تر. اصلا معنی ولایت کلیه برای امثال ما قابل فهم نیست که انسان نقطه مشیت باشه. منزلتش که ایشون عطا شده که من گمان میکنم درک مقام ایشون، زیارت ایشون مسیریست برای درک معرفت به آسمان رفیع ائمه اولاد معصومین اهل بیت عصمت و طهارت و درک معارف. اگر قم باید کانون جوشش معارف بشه و در عصر غیبت باید به نقطه ای تبدیل بشه که اتمام حجت به جهان از اینجا واقع بشه، این در معارف بر محور ایشون هست. یعنی ایشون اون کلمه ایست، اون اسم ایست، اون نامی است، اون نام الهی است که به شفاعت ایشون دریچه های معرفت، دریچه های فهم، دریچه های تفقه میتونه به سوی جامعه تشیع و بعد به سوی جهان باز بشه. به این یک هدایتی است که اتفاق افتاده به دست خود معصومین علیه السلام. هم خصوصیات طبیعی این منطقه، هم خصوصیات ظاهری این منطقه با اون جهت باطنی که در این منطقه وجود داره و اون عزمی که تعلق گرفته که این نقطه در اصل غیبت و در اصل ظهور یک نقطه خاص در جهان باشه، به تعبیر روایات ما حرم اهل بیت علیهم السلام باشه، این اراده که به این امر تعلق گرفته یک اراده هماهنگی است که یکی از شؤون این اراده ظهور این نور و تجلی این نور از آستان طور صدیقه معصومه فاطمه زهرا سلام الله علیها در شهر قم هست که کانون جوشش و معنویت و هدایت و شفاعت عالم به سمت قرب و عصر ظهور هست. خب بس نیاز به تکمیل داره، فرصت من تمام شده. از همه عزیزان و سروران و اساتیدی که وقتشون رو گرفتن عذرخواهی میکنم. تقدیم به پیشگاه وجود مقدس امام عصر ارباب العالمین لهو الفدا و روح مطهر صدیقه طاهره فاطمه معصوم سلام الله علیها اجمعا صلوات
الله علیه و آله.